امشب مهمونی دارم که یکی از پرطرفدارترین سخنرانان موفقیت در آمریکا است. اون به خاطر کمک به مردم در جهت یک زندگی فوق‌العاده مدال افتخار مجلس سنا و رئیس جمهور رو دریافت کرده. این نویسنده، کارآفرین و سخنران موفقیت در سراسر دنیا سخنرانی کرده و هزاران هزاران نفر رو متحول کرده. به مردم کمک کرده تا مسیرشون به سوی یک زندگی فوق‌العاده هموار بشه. برنامه صوتی اون با نام نیروی غالب امروزه یکی از عناوین پرفروشه. اون امشب رازهای موفقیتش رو با شما در میون میذاره. جک زوفلت، به برنامه مایک لیتمن خیلی خوش اومدی.
ممنونم مایک.
جک، تو امروز در جایگاهی هستی که هر روز داری عده زیادی رو متحول میکنی، انبوه مردم رو متحول میکنی. اما برامون بگو که پیش از این چه مسیری رو طی کردی و چطور به جایگاه فعلیت رسیدی؟
سوال جالبی پرسیدی، چون من پس زمینه غیر معمولی دارم. من در منطقه کوچنشین سرخپوستان نواهو بزرگ شدم و در کلاس دبیرستانم تنها پسر سفید پوست بودم.
خیلی جالبه.
بقیه سرخپوست بودم و من در جایی بزرگ شدم که انگلیسی زبان دوم محسوب می شد. شاگرد خیلی بدی بودم و معلم ها اصلا از من خوششون نمی اومد. نمره هم خیلی پایین بود و به زور دیپلم گرفتم. معلم ها به من میگفتن که بی عرضه هستم و به جایی نمیرسم. من رو معمولا به دفتر ناظم میفرستادن تا فلک شم. من حالا 51 سالم و دارم درباره دهه 1960 و اوایل دهه 1970 صحبت میکنم.
درسته.
اینها اصلا تجربه های خوبی نبود و وقتی اونجا رو ترک کردم میدونستم که بی عرضه هستم. میدونستم که تنها شغلی که به گفته اونها میتونم پیدا کنم کارگریه. اگه شانس می آوردم ممکن بود بتونم ماهی 2 یا 3 هزار دلار در بیارم و یک زندگی خیلی متوسط داشته باشم. این چیزی بود که به من گفتن در خوشبینانه ترین حالت میتونه اتفاق بیفته. خب حالا 5 سال که به جلو تر بیایم، مردم از من میخواستن به شرکتاشون برم و سخنرانی کنم و بگم که چطور اینقدر موفق شدم.
خیلی خوبه.
در حالی که سابقه میگفت من نباید موفق بشم. تحصیلات درست حسابی نداشتم و هیچ وقت به دانشگاه نرفته بودم. اون خاطره و درکی که از دبیرستان و تحصیل داشتم هم اونقدر بد بود که دیگه فکر ادامه تحصیل رو هم نمی کردم. پس با توجه به تحصیلاتی که در حد دبیرستان بود، خودم به راه افتادم و سعی کردم سر در بیارم که چطور باید زندگی رو بگذرونم. به این ترتیب به چیزایی رسیدم که حالا دارم درس میدمشون. پیش از این و در سن 21 سالگی شروع کردم به انجام دادن تمام چیزهایی که راهنماهای رشد شخصیتی درس میدادن. هر کاری که میگفتند انجام بدم انجام میدادم.
خب
مثلا اگه میگفتن شب قبل از خواب 3 بار دور خودت بچرخ، میچرخیدم، چون خیلی ولع داشتم که بهتر عمل کنم. به همین دلیل هر کاری که میگفتن انجام بدم رو فقط به شرط اینکه غیر اخلاقی نباشه بدون چون و چرا انجام میدادم. برنامه‌م این بود و همه کارها رو انجام دادم و موفق نشدم. پس من هم به همون نتیجه رسیدم که خیلی های دیگه هم وقتی همه کار انجام میدن و به اون نمیرسن بهش رسیدم.
خب
بعضی از این کارها رو امشب با شما در میون
خیلی
بشنم.
خوبه، ما منتظریم که بشنویم.
اونها این کارها رو انجام دادن، اما 6 هفته یا 6 ماه یا 6 سال بعد هیچ تغییری توی زندگیشون اتفاق نیفتاد. اونها وقت، انرژی و پولشون رو صرف این برنامه‌ها، سیستم‌ها و مفاهیم کردن و شاید کمی روحیه هم گرفته باشن، اما آخر قضیه اینه که پول بیشتری دریافت نکردن، کارشون رو بیشتر دوست ندارن، ازدواجشون متوسطه یا زیر متوسط و دارن برنامه‌ریزی می‌کنن که طلاق بگیرن یا اعلام ورشکستگی میکنن. اونقدر که باید و شاید خوشبخت نیستن و کار نکردن سیستمی که به کار بردن رو هم مقصر نمیدونن. و میدونی که چه کسی رو مقصر میدونن؟ خودشون رو.
خودشون رو.
آره.
جک، داری درباره یه زمانی از عمرت صحبت میکنی که به دنبال خودآموزی و یادگیری بودی و از اون چه راهنماها آموزش میدادن استفاده میکردی و ولع زیادی برای رسیدن به موفقیت داشتی.
خیلی زیاد.
اما به جایی نرسیدیم. خب قبل از اینکه بخوام اینو برامون توضیح بدی، اگر موافق باشی میخوایم سری به زندگی نامت بزنیم و اطلاعاتی که از زندگی تو کسب کردیم رو به شنونده‌هامون بگیم.
موافقی؟ آره چرا که نه، خیلی خوبه.
بس تو هم خوب گوش بده اگه مشکلی داشت بهم بگو.
آره واقعا.
خیلی خب، پس میشنوی.
سالها دنبال روی مربیان رشد شخصی بوده و تعالیم آنها مثل هدف گذاری، جملات تأکیدی و تجسم را به طور منظم به کار می‌بست. اما از آنها نتیجه ای نگرفت و به این اعتقاد رسید که این تکنیک های موفقیت چیزی کم دارند. او بعد از 15 سال تجربه و بررسی تکنیک های ارائه شده، موارد کسری آنها را شناسایی کرد و با ارائه آنها روش های خودش را برای رسیدن تضمین شده به موفقیت ارائه کرد و کتاب ها و برنامه های صوتیش با استقبال زیادی روبرو شدند. کتاب DNA موفقیت و برنامه های صوتی قدرت اشتیاق و نیروی غالب معروف ترین آثار او هستند. برایان تریسی درباره او گفته جک زوفلد یکی از مؤثرترین ایده ها را در تاریخ موفقیت و کامیابی بشری توسعه داده و بیرون کشیده است. هر کس که به نیروی غالب او روی بیاورد، سیلابی از نیرو و توانایی را آزاد خواهد کرد که او را قادر می‌سازد به هدف‌هایی برسد که افراد عادی فقط رویایش را می‌بینند. زوفلد همچنین یک سخنران حرفه‌ای، نویسنده و مربی است که تخصصش در موفقیت و پرورش افراد است. جک زوفلد در کسب و کار هم به موفقیت‌های زیادی رسیده و سرمایه‌گذاری‌های چشمگیری داشته است. او بیش از 20 میلیون دلار سرمایه‌گذاری کرده که بخشی از آن در بازارهای املاک بوده است. همچنین حق استفاده از امتیاز چند کسب و کار معتبر را خریده، در معادن طلای آفریقای جنوبی و معادن زغال سنگ کنتاکی سرمایه‌گذاری کرده و بعضی از نخستین بازی‌های پیشرفته کامپیوتری هم با پشتیبانی مالی او تولید شده.
صدای ما را از برنامه مایک لیتمن میشنوید و همونطور که شنیدید جک زوفلد مهمون امشب برنامه ماست. ما از جک میخواییم که کمی دقیق تر برامون توضیح بده که کارهایی که انجام میداده چی بوده؟ چه چیزهایی در زندگیش دیده که براش نتیجه نداشته؟
حقیقتش رو بخوای اگه درباره بزرگترینش بخوام صحبت کنم، اونی که همه کس دارن، همه دنبال اون هستن و اون مهمترین چیز همون هدف گذاری است. اگه هدفهامون رو بنویسیم موفق میشیم، اگه اونها رو هفته ای 3 بار بخونیم موفق میشیم. خب من همین کار رو با وسواس تمام انجام میدادم و متوجه شدم از هر 10 هدف فقط در حدود 2 هدف یا حتی 1 هدف محقق میشه. 8 یا 9 هدف دیگه محقق نمیشد. خب کجای کار ایراد داشت؟ فکر کنم یا من احمقم یا در اون سطح نیستم یا بی‌ارزم یا تمام گزینه‌های فوق. من با وسواس هدف گذاری می‌کردم و راهنماها هم مرتب حرف خودشون رو می‌زدن. از یکی از اونها در مجله ریدرز دایجست نقل قول شده بود که اگر هدف‌هات رو ننویسی اصلاً هدف نیستن و فقط خیال پردازی‌ان. اما من اثبات کردم که این حرف درستی نیست، چون همه ما در دنیا چیزهای زیادی به دست آوردیم که اونها رو ننوشتیم. چیزهای زیادی هم هستن که نوشته بودیم و به دست نیاوردیم. پس کجای کار ایراد داره؟ در اینترنت حدود 3 میلیون وبسایت درباره هدف گذاری هستن که عدد حیرت انگیزیه. من خیلی از این وبسایت ها رو بررسی کردم و از اونها پرسیدم که چرا هدف گذاری نتیجه نمیده. همه اونها این حقیقت رو میپذیرند که 80% مردم در رسیدن به هدفهاشون موفق نمیشن، اما همه اونها میگن علتش اینه که افراد حاضر نیستن چیزی که لازمه رو انجام بدن. من هم میگم این رو که میدونم، سوال اینه که چرا حاضر نبودن چیزی که لازمه رو انجام بدن. چون شما گفتید که اگر هدفهامون رو بنویسیم و روزی 2 بار یا روزی 3 بار اونها رو بخونیم موفق میشیم. من هم همه این کارها رو کردم و حالا میبینم که درآمدم بالا نرفته و از چیزهایی که روی صفحه کاغذ نوشتم 8 تا از 10 تا عملی نشده. این یک نرخ شکست 80%ه که در هیچ کسب و کاری و در هیچ چیزی روی کره زمین قابل قبول نیست.
گفتی که مردم کاری که لازمه رو انجام نمیدن. خب این علتش چیه؟
میدونی نهایت موضوع اینه که کاری رو که لازمه تا موفق بشی یا اون چیزی که میخوان بشی یا به چیزی که در اون فهرست هست برسی انجام نمیدیم. چون اون رو با شدت کافی نمیخوایم، فقط حرفش رو زدیم.
اینو یه بار دیگه بگو.
اون رو با شدت کافی نمیخوایم. یک ضرب المثل قدیمی هست که میگه چیزی را که دل نخواهد دست هم به اون نخواهد رسید. جمله دیگری هم هست از ابراهام لینکلن که نقل کرده همیشه به یاد داشته باش که تمایلات برای موفقیت مهمتر از هر چیز دیگه ایه. از اون راهنماهایی که چیزها رو از حدود سال 1900 دارن درس میدن، از کسانی مثل نورمن وینسنت پیل و نایتینگل که این صنعت رو به راه انداختن پرسیدم که در قرن 16 که مردم مفاهیم هدف‌گذاری، جملات تأکیدی و تجسم و این طور چیزها رو نداشتند چه می‌کردند؟ اهرام چطور ساخته شد؟ اونها که چیزی درباره هدف‌گذاری نمی‌دونستند. من از ته قلبم اعتقاد دارم و این رو به هر کسی که حاضر به گوش دادن به نوارهای آموزشی من باشه هم میتونم اثبات کنم که هدف‌گذاری به اون صورتی که همه میگن نتیجه نمیده. اینطور نیست که اگر هدفمون رو بنویسیم موفق میشیم و اگر ننویسیم موفق نمیشیم. این یک دروغه. این کارها نه تنها نتیجه نمیده بلکه منفی هم هستند. چون وقتی کسی فهرستی از 10 چیز یا 20 چیز رو مینویسه و از هر 10 مورد اون 2 تا رخ میده و 8 تا رخ نمیده، او 6 هفته یا 6 ماه یا 6 سال بعد به فهرستش نگاه میکنه و همه این چیزهایی که اتفاق نیفتاده رو میبینه. فکر میکنی به چه نتیجه میرسه؟
نه تو بگو.
توی سمینارهام از شرکت کننده ها این سوال رو میپرسم. میگن وقتی به اون فهرست نگاه میکنن احساس بدی به اونها دست میده، احساس میکنن شکست خورده هستن، احساس میکنن بی ارزن، احساس میکنن چیزی کم دارن.
جک، تو اشاره به چیزی که دلت میخواد کردی. برامون بگو اشتیاق های درونی چیه؟
اشتیاق های درونی اصطلاحیه که من برای توصیف تمایلاتی به کار میبرم که در عمق وجودت جا داره. چیزی که با چنان شدتی میخوای که برای رسیدن به اون هر کاری رو لازم انجام بدی و هر قدر هم طول بکشه اون کار رو انجام میدی. مهم هم نیست که چقدر هزینه داشته باشی یا چقدر به خاطرش لازم باشه شخصیت یا موقعیتت رو تغییر بدی یا شاید هم به خطر بندازی. هیچ چیزی جلوی تو رو نمیگیره، چون با شور و اشتیاق به جلو حرکت میکنی. من یاد گرفتم که چطور اشتیاق ها رو به طور کلی با یک مقیاس از 1 تا 100 بسنجم. فقط اونهایی که درجه 100 دارن به انجام خواهند رسید. اگه درجه 50 داشته باشن اونها رو با دودلی و نصف و نیمه انجام میدی و در این صورت یک عضو تیم نصف و نیمه، همسر نصف و نیمه، یک فروشنده نصف و نیمه خواهی بود. نصف و نیمه هم به هیچ نتیجه‌ای نمیرسه. قرار داشتن در عدد 50 از این مقیاس تو رو نصف و نیمه تا 50% مسیر پیش میبره و به هیچ چیزی که حتی نزدیک به موفقیت هم باشه نمیرسی.
حالا اگر هدف گذاری، جملات تأکیدی، تجسم و همه اینها رو هم به کار بگیریم، اما اون اشتیاق درونی رو نداشته باشیم، آیا هیچ کدوم از اونها اهمیتی دارن؟
نه، در واقع اونها حتی تبدیل به تجربه های منفی در زندگیت خواهند شد، چون حس میکنی که بی عرضه هستی، هیچ وقت هم به راهنما شک نمی کنی، چون اون شخصی موفقه و تو هیچ وقت به فرمولی که او داده که همون زندگی هدف گذاری شده است شک نمی کنی و به خودت شک می کنی. من این رسالت رو برای خودم قائلم که دنیا رو از این کار باز بدارم، چون نتیجه نهایی اینه. هر کسی که من می شناسمش در چیزی موفقه، در واقع در چیزهای زیادی موفقه. از بستن بند کفش و یاد گرفتن تنیس بگیر تا رانندگی، در چیزهای زیادی موفقه و هیچ وقت هم برای اونها تجسم نکرده، جمله های تأکیدی نگفته یا هدفش رو ننوشته. چیزهایی هم هست که در اونها موفق نشده، با اینکه راهنماها گفته بودن اگر این کارها رو بکنه موفق میشه. پس من میگم ببین، یک جای کار میلنگه. علتش هم اینه که مردم سالی صدها و هزارها دلار خرج این چیزها میکنن. نمیدونم این رو میدونی یا نه، مردم آمریکا به طور میانگین سالی 1400 دلار خرج چیزهای مرتبط به رشد شخصیتی میکنن.
آره.
اما این هدر دادن پوله.
چرا؟
بیشتر این خریدهای گرون قیمت دست نخورده میمونه و فقط خاک میخوره. خود من هم این کار رو کردم. یک بار برای امتحان این کار رو انجام دادم. یکی از برنامه‌های صوتیم رو به صورت خالی برای خریداران ارسال کردم. یعنی داخل جعبه‌ها هیچ نواری نبود. اما هیچ کس زنگ نزد، اعتراضی هم نکرد. حتی درشون رو هم باز نکرده بودن. 100 جعبه خالی فرستادم و 85 تای اونها حتی تماس هم نگرفتن. 15 نفر زنگ زدن و گفتن هی چه خبره؟ هیچ نواری به دست من نرسیده. کسانی که اصلا نمیخوان حتی درشون رو باز کنن، برای چی اون رو میخرند؟ علتش اینه که در اون لحظه هیجان زده شدن. توی سمینار هم از شرکت کننده ها میپرسم آیا در یک سال اخیر حرفای یک سخنران انگیزشی رو شنیدن و همه دستاشون رو بالا میبرن. بعد میکروفون رو به دست جمعیت میرسونم، میکروفون رو جلوی اونها میگیرن و میپرسم خب چه مدت با انگیزه موندی؟ میدونی چه جوابی میدن؟
نه.
دو روز، دو هفته، تا موقعی که از پارکینگ بیرون رفتم تا آخر نوار. پس هیچ تأثیر ماندگاری نداشته. آره، سخنران ها، معلم ها و آموزگار های انگیزشی هر چقدر هم که خوب باشن ماندگاری ندارن. تازه این در مورد اونهاییه که آموزش هاشون درسته. بعضی از اونها چیزهای عجیب و غریبی آموزش میدن، اما بعضی ها هم چیزهای واقعا خوبی یاد میدن، ولی باز هم فایده ای
نداره.
مثلا یک بار با یکی از دوستانم به سمیناری رفتیم که در رابطه با اصلاح و بهبود ازدواج بود. او که ازدواجش با مشکل روبرو شده بود، مو به مو یادداشت برداشت و خیلی انگیزه پیدا کرده بود که به خونه بره و اونها رو اجرا کنه و ازدواجش رو نجات بده. من که خیلی کنجکاو بودم که ببینم نتیجه چی میشه و رابطش با همسرش به چه صورتی در میاد، دو هفته بعد بهش زنگ زدم و اونم گفت راستش یادداشتام رو پیدا نمیکنم. گفتم تو که میخواستی ازدواجت رو متحول کنی؟ و اون گفت میدونم که خوبه این کار رو بکنم. میدونی مایک، خیلی وقت پیش این موضوع رو فهمیدم که خوب است، لازم است، بد نیست و خیلی چیزهای شبیه اینها انگیزش نیست، فقط میخوام انگیزشه. یک نفر که همه میشناسیمش، ناپلئون هیل،
بله،
گفته نقطه شروع همه دستاوردها اشتیاق است. اشتیاقهای ضعیف نتایج ضعیف به بار میارن، درست همونطور که مقدار کمی آتش مقدار کمی گرما ایجاد میکنه.
درسته.
حالا بذار برات بگم که من با کتابها، برنامه‌های صوتی و سمینارهام چه چیزهایی رو درست میکنم. این مشکل رو هم من پیدا نکردم و دیگران هم به اون اشاره‌ای کرده بودن. من فقط راه حلش رو پیدا کردم.
خیلی خوبه.
میخوام از دو نفر نقل قول کنم که همه میشناسیمشون. مارک توین در حدود 80 سال پیش گفته که من میتوانم به هر کسی یاد بدهم که به چیزی که در زندگی میخواهد برسد، اما مشکل این است که کسی را پیدا نمی کنم که بتواند به من بگوید چه می خواهد. نایتینگل هم گفته امروز مردم می توانند هر چیزی که می خواهند بشنوند، اما عده خیلی کمی می دانند که چه می خواهند. مایک، عده بسیار کمی می دانند. تعدادشون 3% مردمه. به همین خاطره که راهنماها به تو میگن فقط 3% مردم موفق میشن. تحقیقات زیادی هست که نشون میده فقط 3% مردم موفق میشن. مثلا تحقیقات نشون میده فقط 3% افراد وقتی به 65 سالگی میرسن دارای استقلال مالی هستن. علتش چیه؟ آیا بقیه مردم احمق هستند؟
نه.
ما احمق نیستیم. من از حضار سمینارها میپرسم آیا شما به اندازه کافی زرنگ هستید که آنچه کسی حاضر است به شما یاد بدهد رو یاد بگیرید؟ همیشه میگن بله. خب آیا فکر میکنید اطلاعات مورد نیازتون در جایی موجود هست تا هر چی را که میخواید داشته باشید انجام بدید و بهش برسید؟ همه جواب میدن، همیشه هم جواب میدن بله. پس مسئله این نیست که آیا میتونی یاد بگیری یا نه، و این نیست که آیا اطلاعات وجود داره یا نه. مسئله اینه که چه چیزی این دوتا رو در کنار همدیگه قرار میده. مثل H2O که هاش اتم هیدروژن و او اتم اکسیژن. اونها به تنهایی آب رو تشکیل نمیدن و اگر هر دوشون نباشن آب نخواهی داشت. با توجه به اینکه اکثر مردم میتونن هر چیزی رو که دل و ذهنشون به اونها بده یاد بگیرن و اطلاعات هم موجوده، چه چیزی این دوتا رو با همدیگه همراه میکنه؟ این اشتیاق درونی مایک.
درسته.
میخوام برات متنی رو از فیلسوف معروف رابرت کالیر درباره اشتیاق درونی بخونم. البته این اسم رو من روش گذاشتم و او به جای اشتیاق درونی فقط میگه اشتیاق. او گفته افراد بسیار کمی میدونن که چطور با شدت کافی اشتیاق داشته باشن. اونها نمیدونن احساس کردن و بروز اون تمایلات شدید، مشتاق، مصر، مبرم و پرولع چگونه است. درست مثل اشتیاق مبرم، ماندگار و طاقت فرسای انسان در حال غرق شدن برای هوا، کشتی شکسته یا گم شده بیابان برای یک جرعه آب، یا گرسنه برای نان و گوشت. اکثر مردم نمیدونن چطور چون این ولع یا آتشی داشته باشن. حتما این عبارت رو شنیدی که اسب را میتوانی لب چشمه ببری اما نمیتوانی مجبورش کنی که آب بخوره.
آره.
اما چیزی که من میگم اینه که اگر تشنه باشه میتونی.
آره.
اما اگر تشنه نباشه مهم نیست که معلم چقدر خوب باشه یا چقدر آب داشته باشه.
آره.
این معلم نیست که مهمه، شاگرده که مهمه چقدر گرسنه یا تشنه باشه.
درسته.
پس کاری که من میکنم اینه که به مردم نشون میدم چطور تشخیص بدن برای هر چیزی ولع دارن، و منظور هم ولع درونی و عمقیه و نه چیزهای سطحی و ظاهری.
درسته.
بذار برات مثالی بزنم. مردی به سراغ من اومد که استاد دانشگاه بود و ضمناً من کمربند سیاه کاراته دارم. به من گفت جک، منم میخوام مثل تو کمربند سیاه کاراته داشته باشم. چه چیزی لازم داره؟ یادت باشه که در یک مقیاس 1 تا 100 صدها اشتیاق درونی هستند که واقع خواهند شد. اگر درجت 60 باشه 60% مسیر رو خواهی رفت، و اگر درجت 40 باشه بهتر اصلا شروع نکنی چون اصلا دلت با اون نیست.
خب
به هر حال اون گفت که میخواد به کمربند سیاه برسه و پرسید چه چیزهایی لازم داره. من هم گفتم روزی 1 ساعت تمرین هر روزه به مدت 4.5 سال از زندگیت رو لازم داره. حالا مایک، تو که میدونی در یک مقیاس از 1 تا 100 صد به این معناست که شخص هر چه بشه، یعنی هر اتفاقی که بیفته اون کار رو خواهد کرد.
درسته.
حالا تو به من بگو این جواب به نظر تو در چه سطحیه؟ دوست دارم واقعیت رو بگی.
احتمالاً در حدود 35.
قطعاً در حدود 100 نیست. و هر چیزی پایین تر از 100 اتفاق نخواهد افتاد. اون گفت کمربند سیاه رو به این شدتم نمیخوام. اما میدونی حرف جالبی که زد چی بود؟
چی بود؟
گفت این موضوع به مدت 15 سال هدفشه. اون تمام کارهایی که راهنماهای هدف گذاری گفته بودند رو هر سال انجام میداد، و چون میدید در سال گذشته اون رو عملی نکرده، این هدف رو به سال بعد منتقل میکرد و همینطور اون رو سال به سال جلو میبرد و حتی به خودش زحمت نداده بود که بپرسه این هدف چه چیزی لازم داره، تا اینکه اتفاقا به من برخورد و از من پرسید. حالا اون روی سکه، پسر 14 سالهی پیش من اومد که حدود 2 متر قد و 200 کیلوگرم وزن داشت. گفت آقای زوفلت، من میخوام کمربند مشکی کاراته بگیرم و مثل شما بشم. همون سوالی رو پرسید که استاد دانشگاه پرسیده بود.
آره آره.
بهش گفتم مارک، حدود 5.5 سال از وقتت رو لازم داره که هر روز 2 ساعت تمرین کنی. مدت رو 1 سال و زمان تمرین روزانه رو 1 ساعت نسبت به اون چه به استاد دانشگاه گفته بودم بالا بردم.
خب.
چون مارک لنگ بود. آره، اون یه مشکل جسمی حاد داشت که اجازه نمیداد پاش رو بلند کنه و لگد بزنه. اگه به دیوار تکیه نمی کرد به زمین می خورد. وقتی 9 ساله بوده یک عمل جراحی روی اون انجام شده بود که در نتیجه اون هماهنگی حرکاتش مشکل پیدا کرده بود. حالا مایک، این رو اندازه بگیر، جوابی که داده بود فقط همین: کی میتونم شروع کنم؟
این 100 جک.
اون بالاخره کمربند مشکیش رو گرفت و خود من هم در مبارزه از اون شکست خوردم. آره، الان اون یکی از بهترین کاراتکارها در ایالت یوتا شده و چیزی در حدود 35 نفر دیگر رو هم تعلیم داده و کمربند مشکی گرفتن به واسطه.
خیلی این خوبه. خوشحالم که از رابرت کالیر نقل قول کردی. تو من هیچ وقت کسی رو ندیدم که به شیوایی اون در کتاب عالیش ثروت در دسترس شماست اشتیاق رو توصیف کرده باشه.
دقیقاً.
به همین دلیل خوشحالم که حرف اونو پیش کشیدیم. غیر از این که به اشتیاق درونی اشاره کردی، اینو هم گفتی که تو رسالتی داری. میشه گفت که داشتن اشتیاق درونی در سطح 100 مثل همینه که رسالتی داشته باشی. آره؟
دقیقاً درسته. اگه دلت با چیزی نباشه رسالتی رو هم شروع نمی‌کنی. آخرش اینه: لطفاً متوجه باشید که نباید با کسی که دلتون با اون نیست ازدواج کنید. نباید ورزشی رو که دلتون با اون نیست شروع کنید. نباید کسب و کاری رو که دلتون با اون نیست به راه بندازید. نباید در شغلی باشید که دلتون نمیخواد و دلتون با اون نیست.
دقیقاً درسته.
یک نفر به من گفت جک، چیزی که میگی دروغه، نتیجه نمیده، من از کارم متنفرم و باز هم هر روز سر کار میرم. به این دلیل سر کار میرم که دلم میخواد؟ منم گفتم نه، من نمیگم تو چون دلت میخواد سر کار میری، میگم تو به دلیل دیگری سر کار میری. او هم گفت من هیچ دلیل خوبی برای سرکار رفتن ندارم. پرسیدم پس برای چی میری؟ گفت خب میخوام غذا برای خوردن داشته باشم. منم گفتم پس اشتیاق اصلیت اینه. پس کاری که از اون متنفری رو انجام میدی تا به اون چیزی که دوست داری برسی.
درسته.
تا بتونی غذا بخری و قسطای وامت رو بدی.
آره.
حرفمو تایید کرد و گفت این کار احمقانه است. باید برای پول درآوردن، پرداخت وام و خرید صبحانه کاری رو انجام بدم که دوست ندارم.
وقتی که درباره اشتیاق درونی صحبت میکنی، همه ما منظورت رو درک میکنیم و به یاد میاریم که مواردی بوده که به خاطر چیزهایی خیلی مایه گذاشتیم و همه کار کردیم. خب اما برامون بگو که چطور میتونیم اشتیاق درونیمون رو پیدا کنیم و بدونیم که چیه.
خب مایک، اول از همه این که باید به احساس توجه کنی. باید بفهمی که چه احساسی داری. اکثر افراد در انجام این کار مهارت ندارن. به همین خاطره که همونطور که از مارک توین و نایتینگل هم نقل قول کردم، سخت میشه کسانی رو پیدا کنیم که به تو بگن واقعا چی میخوان. چون اکثر مردم به جای اینکه دنبال روی قلبشون باشن، دنبال روی مغزشونن.
آره.
در کتاب مقدس هم گفته شده انسان آنگونه که در قلبش میاندیشد خواهد شد، نگفته آنگونه که در مغزش میاندیشد. حرف مغزت رو گوش نکن، حرف قلبت رو گوش کن. میدونی چرا؟ چون حرف قلبت همه احساس و شورته.
درسته.
اگه بگیم من میخوام به استقلال مالی برسم، این چیزیه که همه میگن. تقریبا همه مردم میخوان پول بیشتری داشته باشن. سوال بعدیم اینه که حالا اگر اون رو داشته باشی، چه چیزی به تو خواهند داد که الان نداری؟ پس شروع میکنی به حفاری و رفتن به عمق تا اینکه به طلا برسیم که در اینجا همون اشتیاق درونیه.
درسته.
برای یه مثال واقعی میزنم. مردی میگفت اگر به استقلال مالی برسم دیگه در زندگیم تنش نخواهم داشت. پرسیدم خب اگه توی زندگی تنشی وجود نداشته باشه، چه چیزی به تو خواهند داد که الان نداری؟ گفت اون وقت میتونم مخارجم رو راحت بدم و به هر جایی که دلم میخواد برم. گفتم خب اگه بتونی مخارجت رو بدی و به هر جایی که دلت میخواد بری، به تو چه چیزی خواهند داد که الان نداری؟ همون سوال تکرار میشه تا به عمق بیشتری برسه و لازم نیست که اون رو عوض کنی. بعد گفت خب اون وقت میتونم برای خانوادم چیزایی بخرم. و صداش ضعیف‌تر شد. باز همون سوال رو تکرار کردم و ناگهان کاملا ساکت شد و نگاهش رو به زمین انداخت و وقتی نگاهش رو بالا آورد، اشک از چشمانش جاری شده بود و گفت اون وقت برای زنم احترام خواهم داشت. پس به مرکز رسیدیم و همه میتونستن ببینن که این یک صده، در حالی که استقلال مالی صد نبود. اما در مورد اون هم با چنان شور و هیجانی صحبت میکرد که هر کسی ممکن بود اون رو باور کنه، تا اینکه به مرکز رسید و تونست واکنش احساسی رو ببینه. کاملا واضح بود. بذار مثال دیگه ای برات بزنم مایک. یک بار هم در بین شرکت کنندگان سمینار ایستاده بودم و در راه روی ما بین ردیف صندلی ها مردی روی صندلی چرخدار نشسته بود. من داشتم همین چیزهایی رو که دربارش صحبت میکنیم رو آموزش میدادم و میگفتم همه به شما میگن قدرتی در درونتون دارید، اما کسی نمیگه که کلید روشن کردنش چیه. من داشتم میگفتم کلید روشن کردنش اشتیاق درونیه که این قدرت خدادادی رو که من اسمش رو نیروی غالب گذاشتم آزاد میکنه. وسط این صحبت‌ها بودم که این مرد دستش رو بالا برد و گفت آقای زوفلت، شما دارید میگید که اگر بتوانیم اشتیاق درونی خودمون رو بشناسیم و بدونیم چه چیزی در سطح صده، این کار نیروی غالب رو آزاد خواهد کرد و میتوانم هر چیزی که بخواهم بشوم. جواب دادم بله آقا، کاملا درسته. گفت این یک دروغه، حداقل برای من اینطوره. نمیخوام سمینارتون رو خراب کنم، اما این در مورد من درست نیست. به همین راحتی. من که حقیقت اساس کارمه و ترسی از حقیقت ندارم و کاملا از خودم مطمئنم، او رو به روی صحنه بردم. ازش پرسیدم چه چیزی رو میخواد که در حال حاضر نداره. بلافاصله جواب داد میخوام بازیکن حرفه‌ای فوتبال آمریکایی باشم. البته با توجه به اینکه از کمر به پایین فلج بود، قطعاً نمیتونست به این خواستش برسه. آره. پرسیدم که چرا تا این حد فوتبال آمریکایی رو دوست داره و اون تجربهش در دبیرستان رو تعریف کرد. میدونید چی بود؟
چی بود؟
خودش کاپیتان تیم فوتبال آمریکایی دبیرستانش بوده و تمام رکوردها رو میشکسته. توی روزنامه‌ها درباره‌اش مینوشتند. همه سعی میکردن باش دوست بشن و به خاطر مهارت‌های ورزشیش 5 دانشگاه به اون پیشنهاد بورس تحصیلی داده بوده. اون یکی از این بورس‌ها رو انتخاب کرده بود و تمام رکورد‌های اون دانشگاه رو هم داشت میشکست. خب مایک، اون یکی از این بورس‌ها رو انتخاب کرده بود و تمام رکورد‌های اون دانشگاه رو هم داشت میشکست، طوری که دوباره در روزنامه‌ها درباره‌اش می‌نوشتند و حالا دیگه نماینده‌های باشگاه‌های حرفه‌ای هم داشتن به سراغش می‌اومدن تا با اون قرارداد ببندن. بعد وقتی که 23 یا 24 سالش بوده، کمرش به خاطر یک تصادف ماشین شکست و پایان دوره فوتبال اون فرامرسه. آره، بهش گفتم اگه بتونم بهتون نشون بدم که چطور باز تمام اون احساسهای مهم بودن و هیجان رو تجربه کنی و دوباره در روزنامه ها دربارت بنویسن و همه بخوان دور و برت باشن، اون وقت چی؟ زد زیر گریه. جلوی 500 نفر به شدت هق هق میکرد و 2 دقیقه طول کشید تا کنترل خودش رو دوباره به دست بیاره و بعد گفت اگه بتونی این کار رو برام بکنی تا ابد مدیونت خواهم بود. خب مایک، من 3 دقیقه دیگه هم برای او وقت صرف کردم و بعضی از چیزهایی که میشد با استفاده از اونها موفق شد رو با اون در میون گذاشتم، مثل فرمول نگرش موفقیت. گفتم حالا که به طور حتم میدونم تو چی میخوای، باید معلمی پیدا کنم که بتونه اونها رو به تو یاد بده، چون معلم در همه جا پیدا میشه. یک کتاب، یک کلاس، یک دوره، یک نوار آموزشی یا یک نفر پیدا میشه که بدون کاری رو که میخوای انجام بدی رو چطور باید انجام داد. مطمئن شو که چه کاری رو میخوای انجام بدی و فقط اون وقتی که باید پول خرج معلم کنی، در غیر این صورت داری پولت رو هدر میدی. یک نفر برای من فهرستی از تمام دوره‌ها و کلاس‌هایی که در 20 سال اخیر شرکت کرده بود فرستاد و مبلغی که بابت شهریه داده بود حیرت انگیز بود. اون 150 هزار دلار خرج دوره‌ها کرده بود. باورم نمی‌شد. به هر حال وقتی که این اشتیاق درونی رو پیدا کردی، یک معلم یا مربی پیدا می‌کنی و اوضاعت عوض میشه. حالا اگر توی ماجرای اون مرد که روی صندلی چرخدار بود 10 ماه جلوتر بریم، ببینیم که روی جلد زمینی آخر هفته روزنامه عکس 5 نفر رو چاپ کردن که از یک صخره آویزون شدن. یکی از اونها یک صندلی چرخدار داره که به پاهاش بسته شده. اون همون مرده. باز هم توی روزنامه ها دربارش می نویسن. اون حالا دور کشور سفر می کنه و به مردم یاد می ده که چطور با چه چیزی که دنیا در برابرت قرار می ده کنار بیای. همچنین با زنی آشنا شده و ازدواج کردن. اون دوباره محبوب شده. مایک میدونی خودش چی میگه؟
چی میگه؟
خودش میگه اگه به خاطر اون 8 دقیقه‌ای که روی صحنه آمد نبود، تمام زندگیش صرف این میشد که تلویزیون نگاه کنه و آرزو کنه که دوباره بتونه فوتبال آمریکایی بازی کنه.
جک، موافقی که یه فاصله بگیریم و کمی استراحت کنیم؟
چقدر عالی.
خیلی خوبه.
ممنونم مایک. آره،
بس میریم و برمیگردیم. صدای ما رو از برنامه مایک لیتمن میشنوید و امشب جک زوفلت مهمون برنامه ماست. جک، وقتی که درباره اشتیاق درونی صحبت میکنی، آیا درسته که بگیم منظور همون اشتیاق قلبیه؟
بله، کاملا درسته، همینطوره.
تو در صحبتات به فرمول نگرش موفقیت هم اشاره کردی. اگه کسی این مسیر رو بره که اشتیاق قلبیش رو شناسایی کنه و بفهمه که چه چیزی رو بیشتر از هر چیز دیگه‌ای در دنیا میخواد، حالا احتیاج به فرمول نگرش موفقیت داره تا بین این اشتیاق و عملی کردن اون پل بزنه.
بله.
در این باره یکمی برامون بگو.
باشه باشه، اما با توجه به اینکه این مورد قدم دومه و یک قدم قبل از اون وجود داره، بذار ابتدا درباره بعضی افسانه‌هایی توضیح بدم که مردم به اونها چسبیدن. اما اونها رو به هیچ کجا نمیرسونه متاسفانه. بعد از اینکه بدونن اینها همه افسانه است، اون وقتی که به اون چیزی که من آموزش میدم میرسن و اون وقت فرمول نگرش موفقیت رو به کار میگیرن. این فرمولیه که هر کسی که در هر زمینه‌ای و به هر میزان به موفقیت رسیده بدون اینکه خودش بدونه از اون استفاده کرده. این چیزیه که من شناسایی کردم که همه انجام میدن. پس یه چیز جادویی نیست که من کشف کرده باشم و هیچ کس دیگه‌ای در دنیا نداشته باشه. تنها کاری که من کردم اینه که اون رو توضیح دادم و گفتم وقتی یک اشتیاق درونی داشته باشی خود به خود بر تنبلی در اون کار غلبه می‌کنی. خیلی از افراد میپرسن چطور بر تنبلی در انجام کارها غلبه کنیم. میدونی که سمینارهایی هست که موضوعش از ابتدا تا انتها همینه.
آره.
منم جواب میدم خیلی ساده است. تنها کاری که باید بکنی اینه که کاری رو که دوست داری انجام بدی رو پیدا کنی و در انجام این کار تنبلی نخواهی کرد. اگه دوست نداشته باشی که انجامش بدی در انجامش تنبلی خواهی کرد. کل چیزی که باید یاد میگرفتی همین بود. یکی از افسانه‌هایی که مردم به اون اعتقاد دارن اینه که اگر کتاب‌های رشد شخصیتی رو بخرند و بخونن موفق میشن. باور کن که این یک افسانه حیرت انگیزه. بذار برات یه مثال بزنم. من از شرکت کنندگان سمینارهام که در سراسر دنیا برپا میشه میپرسم آیا کتاب بیاندیشید و ثروتمند شوید رو خوندید یا نه؟ این یکی از بهترین و محبوبترین کتاب‌های رشد شخصیتی در تمام تاریخه، مایک. وقتی این سوال رو میپرسن، 50% هزار دستشون رو بالا میبرن. بعد میگم اونهایی که ثروتمند هستن دستشون رو بالا نگه دارن. اگه گفتی چی میشه؟
نمیدونم.
معلومه همه دست و پایین میفته متاسفانه. این یعنی چی مایک؟ یعنی چی؟
یعنی چی؟
شما بخش اندیشیدن رو انجام دادین، اما بخش ثروتمند شدن اتفاق نیفتاده. پس یا کتاب غلطه و یا شما احمق هستید. کدوم یک درسته؟
نمیشه گفت.
یادت باشه که من پیشتر توضیح دادم که همه ما اونقدر زرنگ هستیم که هر چیزی برای یاد گرفتن لازم داریم رو یاد بگیریم و اطلاعاتش هم موجوده. پس اونها قطعا احمق نیستن. از این هم مطمئن هستیم که این کتاب غلط نیست. من دو زن رو میشناسم که به خاطر این کتاب به موفقیت‌های زیادی رسیدن و یکی از اونها ماری کیش، مؤسس شرکت لوازم آرایشی ماری کیه. کاملا مطمئنم که در اون کتاب چیزهای خوبی وجود داره، پس کتاب هم غلط نیست. پس یه چیزی کمه، همون اشتیاق درونی کمه. اونها حاضر نبودن چیزی که کتاب گفته رو پیاده کنن.
میشه اینو دوباره بگی؟
آره، حاضر نبودن چیزی که کتاب گفته رو پیاده کنن. در نتیجه کتاب رو میخرن و اگر براشون نتیجه نداشته باشه میرن کتاب بعدی رو میخرن و اگر اون هم نتیجه نده کتاب بعدی رو میخرن. صنعت رشد شخصی هم هیچ تفاوتی با محصولات دیگه نداره. این رو میدونیم که برای پولدار شدن باید نیازی رو شناسایی کنی و بعد راهی برای رفع اون ارائه بدی. خب در همه ما این نیاز وجود داره که موفق تر باشیم، که حق انتخاب بیشتری داشته باشیم و اتفاقی خوب بیفته برامون. پس ما راهی برای رفع این نیازها ارائه میکنیم که همین کتابها و سمینارهاست. اما این رو به همه میگم که اگر فکر کردید این کتاب رشد شخصی هر کدوم که باشه شما رو موفق خواهد کرد، اشتباه میکنید. خود شما هستید که خودتون رو موفق میکنید و کتاب فقط به شما تعلیم میده. مثل یک مربی.
درسته.
مایک، من کتاب تو گفتگو با میلیونرها رو واقعا دوست دارم.
ممنونم ازت.
میدونم که با چه زحمتی این کتاب رو به سرانجام رسوندی و به نظر من برای هر کسی که اون رو بخونه یک گنجینه ارزشمنده. همه هم میتونن از حرفای متخصصان در این کتاب انگیزه بگیرن. اما اگر خواننده حاضر نباشه چیزی که این متخصصا میگن رو انجام بدن، این کتاب هیچ فایده‌ای براشون نخواهد داشت. ربطی هم به این نداره که محتوا و پیام کتاب تو چقدر خوب بوده. با اون حرفه‌هایی که تو در این کتاب جمع‌آوری کردی، شکی در این مورد باقی نمیمونه.
یعنی میگی هم باید کتاب‌ها رو بخونن و هم اشتیاق درونی داشته باشن؟
بذار به تو بگم معلمان این رشته چه چیزی رو یاد میدن.
بگو.
چیزهایی مثل این که میگن که از گفتار متفاوتی استفاده کن و همه یه چیزهای مثبت رو بگو.
خیلی خوب بود. یادمه یه بار یه جمله خیلی خوب گفته بودی. یه چیزایی توی ذهنم مونده. اگر میخواین سرعت موفقیت هاتون به اون حدی که میخوای برسه، ببینم این جمله قشنگ یادت هست؟
آره، اگه میخواین سرعت موفقیت هاتون به اون حدی که میخواین برسه، سرعت شکست هاتون رو زیاد کنین. همه ما این داستان رو شنیدیم که ادیسون بیشتر از 10,000 بار تلاش کرد تا لامپ رو اختراع کرد. این همه تلاش کردن و جا نزدن. نزدیک به 10,000 بار شکست خورد و باز هم به تلاش خودش ادامه داد. چطور در این مسیر باقی موند؟ بزرگترین شکست خورده تاریخ هم احتمالاً ابراهام لینکلنه که فهرست شکست‌هاش رو همه دیدیم.
آره.
او بارها و بارها در انتخاب و چیزهای دیگری شکست خورده و آخرش رئیس جمهور ایالات متحده شد. پس می‌بینی که اگر یک اشتیاق درونی داشته باشی، پیگیری خود به خود ایجاد میشه.
آینه میشه یه بار دیگه بگی؟
آره، اگر یک اشتیاق درونی داشته باشی که به حد 100 برسه، پیگیری و همچنین انضباط خود به خود ایجاد میشه. مایک، مردم دائما از من میپرسن تو خیلی شور و شوق داری، این همه شور و شوق از کجا آوردی؟ میدونی من چی میگم؟ منم میگم اصولا شور و شوق از کجا میاد؟ اونو جواب میدن از درون خود آدم ها. منم میگم پس به اونجا برید و مقداری شور و شوق برای خودتون پیدا کنید. اونو نمیدونن که چطور به درون خودشون برن و شور و شوق بیافرینن. آره. به وجود بیارن و دریافت کنن.
آره. بذار این سوالو از تو بپرسم. ممکنه کسایی باشن که حس کنن اشتیاق درونیشون چیه، اما باز هم به انجام کار و شغل دیگه ادامه بدن. علتش چیه؟ آیا افراد میترسن که به سراغ چیزی که واقعا میل دارن انجامش بدن برن؟
بله، ترس هاشون هم از دو چیزه. از این میترسن که ندونن چطور باید این کار رو انجام بدن و میخوان این کار رو بکنن اما نمیدونن که آیا میتونن یا نه، در نتیجه مخاطره نمی کنن. ترس دیگر از اینه که نتونن راهی برای محقق کردن اون پیدا کنن، مثلا اینکه نتونن یک مربی آموزگار خوب پیدا کنن و خودشون هم نتونن راهشون رو پیدا کنن. مثلا فرض کن یک نفر میخواد کسب و کار خودش رو به راه بندازه، اما میترسه که اگر به سراغ این کار بره مجبور بشه حقوق ثابتش رو از دست بده. ریسک نمیکنه، خطر نمیکنه. حالا اگر کسی وارد زندگیش بشه و بگه که من میتونم نشونت بدم که چطور با گرفتن امتیاز یک کسب و کار مطمئن یا راه انداختن این مغازه یا هر چیز دیگه‌ای برای حقوق کارمندی جایگزینی پیدا کنی و او هم به این مربی اعتماد کنه، اونقدر به مربیش اطمینان میکنه تا بالاخره به خودش اطمینان پیدا کنه. به این ترتیب با موفقیت کسب و کار خودش رو به راه میندازه. من اگر بخوام مثل تو مجری یک برنامه رادیویی بشم و کار تو رو انجام بدم، اون وقت از تو بخوام به من یاد بدی و تو هم این کار رو بکنی و من هم دقیقاً کارهایی که به من گفتی رو انجام بدم، حتما من هم باید به همون چیزی که تو رسیدی برسم.
خیلی خوبه. خب جک، ما متاسفانه وقتمون داره تموم میشه و من خیلی ناراحتم که اینو باید بگم، ما کم کم باید باهات خداحافظی کنیم. ولی قبل از اینکه خداحافظی کنیم، اون فرمول نگرش موفقیت تو میشه یه خیلی سریع بهمون بگی؟
آره مایک، پیگیری به علاوه اقدام مناسب ضرب در دو تا فرمول دیگه تو خودش جا داده این. اشتیاق‌های درونی و جهت‌دار بودن، این برابر با نگرش موفقیت.
خیلی ممنون از جک زوفلت. خیلی ممنونم که در برنامه مایک لیتمن حضور پیدا کرده. جک، حرفی نداری؟
نه مایک، خیلی متشکرم از تو و برنامه خوبت.
ممنون. از شما شنونده های عزیز هم دعوت میکنم که در انتهای برنامه شنونده بهترین جمله های جک زوفلت باشید.
به نفس برای موفقیت و کامیابی حیاتی است، اما عده بسیار زیادی آن را به اندازه‌ای که نیاز است ندارند. اگر به مقصر دانستن دیگران برای مشکلاتت ادامه بدهی، از قدرتت برای تغییر آن مشکلات دست خواهی کشید. اگر وانمود کنی که حسنی را داری، آن را به دست خواهی آورد. اگر فکر می‌کنی یادگیری هزینه دارد، پس جهل را امتحان کن. جهل هزینه خیلی بیشتری دارد. ناحیه آسایشت چیزی است که همین حالا در زندگی داری. اگر چیز بیشتری از زندگیت می‌خواهی، باید وارد ناحیه عدم آسایشت بشوی که حلقه بسیار بزرگتری است. هرچه بیشتر در ناحیه عدم آسایش بمانی، به آسایش بیشتری میرسی. چیزی نمیگذرد که محدوده اولین حلقه ناپدید میشود و ناحیه آسایشت این حلقه جدید بزرگتر را در بر میگیرد. برای اینکه به چیزی که می‌خواهی برسی، باید بدانی چه می‌خواهی. موفقیت در بیرون وجود ندارد. موفقیت چیزی است که در درون هر یک از ما وجود دارد.